کوهی هستش که اونجا کاملا شوره به اسم کافرکوه و واقعا بایستی همین دبه 20 لیتری آب برای نوشیدن خودشون رو این همکاران ما بخوان ببرن اونجا که بخوان حفاظت و حراست بکنن. اتفاقا دقیقا همون مرکز مرکزی هستش که همین اشرار و افرادی که قاچاق اسلحه و میدونم مواد مخدر رو اینها انجام میدن. خب این شاید ما فکر بکنیم که فقط اینها وظیفه حفاظت از حیوانات رو بر عهده دارن که اتفاقا گونه کوبره، گور ایرانی و نمونه‌های شاخص ما هم همونجا زیست میکنه مثل جبیر.
بله.
ولی کو و کل مناطق دست این افراد هستش. بایستی این امکاناتی که به اصطلاح حالا اصطلاح رنجری اون وسایل رنجری اون وسایلی که نیاز هستش که اینها بتونن حفاظت و حراست بهتری رو داشته باشن.
خیلی متشکرم.
در اختیارشون قرار بدید.
خیلی متشکرم. باهات خداحافظی می‌کنیم. درود بر شما. خیلی متشکرم. خداحافظ.
از خنده‌های تو بود کاش که یکی حریف اون چشای تو بود اصلا قشنگی یه بارون به قدمای تو بود تو همه خاطره هم رد پای تو خواستی خاطره باشی نمیخواستی کنار من باشی بی تو دنیا قفس میشه واسه اونی که تو همه دنیاشی بارونو بردار بیا پیشم که میزنه بارو دل من تنگه جای تو تا مونم و تو نیستی و دیگه نیستن آرزوهامو کاشکی ببینم دوباره کاش بگین عشق دامه داره منم اونم که بعد تو دنیاش منی نداره بارونو بردار بیا پیشم که من باز عاشقت میشم ته راه با تو میدونی نزار این راه و راهیشم بارونو بردار بیا پیشم که من باز عاشقت میشم ته راه و تو میدونی نزار این راه و راهیشم بارونو بردار بیا خونه مگه جز تو کی میدونه من از تنهایی میترسم حالم پریشونه
خب ساعت 3:33 است. الان در روی رویداد فرهنگی و رسانه‌ای میخوام صحبت کنم تحت عنوان جایزه جهانی اربعین، رویدادی که اون چیزی که در موردش خوندم و شنیدم تلاش میکنه روایت‌ها، تصویرها، صداها و تجربه‌های مردم از این حرکت بزرگ انسانی رو ثبت کنه، به مخاطبان داخل و خارج از کشور معرفی کنه. رسانه ها هم میتونن در واقع معرفی این رویداد و دعوت از علاقمندان برای حضور و مشارکت نقش مهمی داشته باشه. این رسانه ها حتی کسانی که یه صفحه تو شبکه های اجتماعی دارن، اون فرد هم میتونه یک رسانه باشه. خیلی کوتاه با جزئیات این جایزه و بخش مختلف و نحوه شرکتش میخواییم آشنا بشیم. جناب سید مصطفی موسوی، مسئول کمیته رسانه ی جایزه جهانی اربعین. سلام آقای موسوی، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، زنده باشید. بزرگواری
شما آقای موسوی. خیلی متشکرم،
ممنونم از لطف و محبت شما و همه همکاران عزیز و شنونده های محترم رادیو جوان.
من
در ابتدا میخوام بزرگواری شما در ابتدا میخوام به نیت از همه مردم عزیز، همه کسانی که صدای بنده رو میشنوند، من در چند قدمی گنبد و بارگاه آقاجانمون حضرت سید و شهدا علیه السلام کربلای محلان رای و زیاره همه مردم عزیز هستم و با سلام محضر آقاجانمون حضرت ابا عبدالله حسین و ابوالفضل عباس اطلاعاتی رو در مورد این جایزه بزرگ خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله بفرمایید.
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابوالفضل العباس یا قمر الاشیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. چون فرصت شما هم فکر می‌کنم محدوده، من خیلی مختصر و مفید به سرفصل‌های این جایزه بزرگ اربعین پردازم، چون در ایام برگزاری موسم بزرگ اربعین حسینی هم هستیم و این جریان سازی بزرگی که خدای الرحمن در عالم امکان رقم زده، اتفاقات بسیار بزرگی رو به همراه خواهد داشت برای در واقع آینده دنیا.
بریم سراغ این جایزه، بریم سراغ جایزه.
بله،
چون فرصتمون کمه، خیلی متشکرم.
جایزه بود یه توضیح مختصری که
بله، بله.
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 12th دوره جایزه جهانی اربعین رو برگزار میکنه که یک فراخوان جهانی است برای ثبت و بازتاب جلوه های ماندگار این حماسه بزرگ، که رشته هایی که مردم میتونن شرکت بکنن عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته، شعر، نواهای اربعینی و فعالان فضای مجازی که در همه شئونات فعالان فضای مجازی رو شامل میشه.
بله.
و یه جایزه ویژه روایت اربعین ایران رو هم داریم که به موضوعات صحابت امام شهید، بعثت مردم رشید، مظلومیت کودکان شهید میناب، شجاعت رزمندگان غیور و مباحثی سرفصل‌هایی که عزیزان میتونن در واقع حالا به آدرسی که میدن مراجعه کنن. علاقمندان آثار خودشون رو تا دهم آبان ماه 1405 از طریق پایگاه اینترنتی intel40.com، یه بار دیگه میخونم intel40.com، و یا شماره تلفن هم اگر عزیزان میخوان یادداشت بکنن، این شماره تلفن هم در شبکه‌های اجتماعی صفحات در واقع جایزه بزرگ اربعین هست، 0939 599 9393. میتونن آثار خودشون رو در واقع ارسال بکنن 0939 599 9393، که نفرات برتر هم جایزه های ارزشمندی در نظر گرفته، هم بود داخلی و هم بود ملی و بین المللیش بسیار گسترده دیده شده است. با توجه به اتفاقات امسال و با توجه به شرایطی که در منطقه وجود داره، این جایزه میتونه خیلی پیام‌های بزرگی رو به دنیا مخابره بکنه.
بسیار.
با این اختتامیه هم و معرفی برگزیدگان آثار هم در دی ماه 1405.
چقدر زمانهای طولانی، چون اربعین خب به هر حال 13 تمام میشه، تا آبان ما فرصت دارن، خیلی خوبه.
بله، این به خاطر نوع سرفصل‌هایی که انتخاب شده که مردم فرصت داشته باشن از سفر که برگشتن و حالا در عین سفر و در واقع هم تحقیق، هم مطالعه، هم شنیده ها و هم مشاهدات خودشون رو بتونن در این عرصه ارائه بکنن.
خب دوستان، جایزه جهانی اربعین رو هم جستجو کنین تو موتورهای جستجو، براتون صفحه مربوط میاره، اطلاعات هم کامل آقای موسوی گفتن اینجا هم توی سایتشون هست. خیلی متشکرم آقای موسوی عزیز، باهاتون خداحافظی میکنم. موفق باشی. درود بر شما. خداحافظ.
خدا نگهدار.
کافه رادیو، با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود، بی مسوسار نیست که هر قفل کهنه را با دست های روشن تو میتوان
سرود. سرهای بندگی در جانهای
زندگی.
آری خداوند انسان را برای خود خلق فرموده است و اگر راه عشق را با کرب و بلا قرین ساخته از آن است که جز اهل الله در این راه قدم نگذارند.
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
دلم عاشق شد و جان متهم گشت، ز سر تا پا وجود من عدم گشت، چونان آن آتشم در جان اثر کرد که آن آتش تنم را بی خبر کرد.
کافه رادیو.
خب میز ادبیات جهان کافه رادیو، کتابی که امروز میخوام دربارش با شما گپ بزنم اسم خیلی ساده ای داره، شاید وقتی برای اولین بار اسمشو میشنوید فکر میکنید که صدای صندلیم بوده، فکر میکنید که قراره درباره غذا و آشپزی یا دستور پخت خوراک ژاپنی حرف بزنیم، به خود نویسندش که ژاپنی هستش. اسم کتاب هستش آشپزخانه، نوشته نویسنده ژاپنی با نامی که خودش به اندازه کتاب خیلی جالبه به نظرم، خانم بانانا یوشیموتو، که اولین سوالی که به ذهن شما میرسه اینه که واقعا اسم نویسنده بانانا هستش یا چیز دیگه، اما خب بانانا یوشیموتو نام ادبی ایشون هستش و اسم اصلیش ماهوکو یوشیموتوس و خودش گفته این اسم رو به خاطر علاقه‌ای که به گل‌های موز داشته انتخاب کرده. خانم بانانا یوشیموتو سال 1964 در توکیو به دنیا اومده، ادبیات خونده و با همین کتاب آشپزخونه خیلی زود به یکی از صداهای شناخته شده ادبیات معاصر ژاپن تبدیل شد. آثارش توی کشورهای مختلف منتشر شده و آشپزخونه هنوز هم یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین کتابهای ایشونه. شما وقتی حالتون خوب نیست، وقتی خسته این، وقتی ذهنتون شلوغه یا وقتی اتفاقی توی زندگیتون افتاده که نمیدونین چطور باید با اون کنار بیاین، کجای خونه بیشتر احساس آرامش میکنید؟ اتاق خودتون، کنار پنجره، روی مبل همیشگی، توی حیاط یا بالکن، یا شاید آشپزخونه؟ خب خیلی در واقع پاسخهای متفاوتی میدن. راستش آشپزخونه برای خیلی از ما فقط جایی برای پختن غذا نیستش، بخشی از خاطرات ما اونجاست. صدای قاشق و بشقاب، بوی چای، بخار روی شیشه، یا حتی امروز داشتم به یکی از رفقا میگفتم که حرف اهمیت رادیو در خونه ها شد، زمانی که رادیو همیشه توی خونه، توی آشپزخونه مخصوصا روشن بود، یا صبحی که میخواستیم بریم مدرسه میز صبحانه یا سفره صبحانه که میشستیم رادیو روشن بودش. به خاطر همین آشپزخونه همیشه برای ما پر از خاطر است. بعضی وقتا شبها که همه خوابیدن آدم میره توی آشپزخونه، یه چراغ کوچیکی رو روشن میکنه، یه لیوان آب میخوره، چند دقیقه همونجا میسته، شاید هیچ اتفاق مهمی هم نیفته، اما احساس میکنه این فضای کوچیک و آشنا کمی از شلوغی ذهنش کم کرده. خانم بانانا یوشیموتو دقیقا از همین فضا استفاده کرده، از آشپزخونه به عنوان جایی برای ادامه دادن زندگی. شخصیت اصلی کتاب دختر جوانی به نام میکاگه ساکورای هستش. میکاگه پدر و مادرش رو از دست داده، مادر بزرگش اون رو بزرگ کرده، حالا مادر بزرگ هم از دنیا رفته و میکاگه مونده با خونه‌ای که دیگه هیچ صدای آشنایی از گذشته توی اون شنیده نمیشه. فکر کنید کسی آخرین عضو نزدیک خانواده شما بوده، دیگه توی خونه نیستش، وسایل سر جای خودشن، دیوارها همون دیوارهای همیشگی هستن، آشپزخونه هم همون آشپزخونه است، اما انگار چیزی از خونه کم شده که با هیچ وسیله دیگه نمیشه جای اونو پر کرد. این دختر خانم میکایه توی چون این شرایطی قرار داره، اون نمیدونه باید با تنهاییش چیکار کنه، نمیدونه چطور باید دوباره زندگی روزمره رو شروع کنه. خوابیدن براش سخت شده توی این خونه، بیدار شدن سخت شده، خونه دیگه اون امنیت سابق رو نداره. و توی همین روزها جوانی به نام یوئیجی تانابه وارد زندگی اون میشه. یوئیجی مادر بزرگ میکایه رو میشناخته و بعد از مرگ اون به میکایه پیشنهاد میکنه مدتی به خونه اونها بره. خلاصه بگم بهتون، میکایه وارد خونه یوئیجی و اریکو میشه، خونه که شاید ساختش با تصویر معمول ما از خانواده متفاوت باشه، اما گرما و محبتی تو این خونه وجود داره و جریان داره که میکایه مدت هاست از اون دور مونده و حسابی از بودن توی این خونه جدید لذت میبره. خب اریکو یکی از به یاد ماندنی ترین شخصیت های این کتاب، اون مادر یوئیجی معرفی میشه، اما در واقع پدر یوئیجی که بعد از مرگ همسرش زندگی تازه‌ای رو در واقع شروع کرده و خودش به تنهایی یوئیجی رو بزرگ کرده. هم پدر یوئیجی هستش هم مادر یوئیجی. وقتی که یک پدر از دنیا میره، همیشه میگیم که این مادر هم نقش مادری رو داشته هم نقش پدری رو. کتاب خیلی جذابی هستش و پیشنهاد امروز من در کافه رادیو برای شما بود. و یه نکته هم بگم که خانم بانانا یوشیموتو توی آثار مختلفش وقتی که داشتم نگاه میکردم امروز به مرگ و تأثیر اون روی زندگی آدم ها توجه کرده و خودش هم گفته که مرگ برای اون موضوعی که از مسیر اون زندگی رو بررسی میکنه. اما نکته جالب اینجاست که توی آشپزخونه مرگ هایان کامل رابطه ها نیستش. کسی که از دنیا رفته خب دیگه حضور فیزیکی نداره، اما خاطرش توی رفتار آدم های دیگه ادامه پیدا میکنه.
مگه میشه تنها سفر عمر رو تا آخر بری؟ تنها راه نمیشه بیار و یاور بری؟ دستمو ول نکنی، سرد و تاریک را من بی تو چی کار کنم؟ واسم توی تکیه گاه. دل دل دلمو از دست تو بکن، تو خستم از این بازی هر بار تو. ای دل ای دل، من با روزایی که نیستی در ستیزم، به امید بودنت زندم عزیزم. خونه فردا رو میسازم کنارت، هرچی دارم از دلم به پات میریزم.
دل دل دلمون از دست تو با کار تو خستم از این بازی هر بار تو دل
وسط آسمانی ایستاده و شهر در پیاده‌روهای داغش راه می‌رود. هنوز سایه‌ها کوتاهند، درخت‌ها بوی تابستان می‌دهند و پنجره دور رو به روشنایی باز مانده است. ما در این کافه بی دیوار چند دقیقه کنار هم نشستیم. من از این سوی صدا و شما در هر کجای این شهر که دلتان به شنیدن سپرده بود. حالا برای امروز صدای من تمام می شود، اما روز هنوز حرفای زیادی برای گفتن دارد. هنوز می شود به کوچه زد، به کسی فکر کرد، برای کسی چای ریخت، به گلدانی آب داد و از میان این همه شتاب یک لحظه برای خودمان باشیم. هنوز خورشید راهی طولانی تا غروب دارد و ما راهی طولانی تر تا آن چیزی که آرزو کرده ایم. نمی دانم، شاید همین امروز در یکی از همین ساعتهای باقی مانده اتفاق کوچکی بیفتد که حال دلمان را کمی عوض کند. یک صدا و من از کافه رادیو می روم، اما شما در روشنایی این روز ادامه پیدا کنید. آرامتر قدم بردارید، عمیق‌تر نفس بکشید و یادتان باشد هر چقدر هم از روز گذشته باشد، تا وقتی نور هست هنوز می شود چیزی را از نو آغاز کرد. این صدا برای امروز فعلا خاموش می شود، اما دلم همینجا کنار شما می ماند. تا فردا، تا کافه دیگر، تا دوباره چند دقیقه از زندگی را با هم بنوشیم. درست سیروز، پایان برنامه کافه رادیو فرض و به مهر خدا با شما خواهم بود در شبکه رادیوی جوان و در همین کافه. مراقبت.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم
ما در صحنه
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام به شما همراهان همیشگی اختتامیه رویداد استارتاپی نواتک برگزار شد همراه هستم با جناب آقای مهندس حسین صداقتی معاون نوآوری و اقتصاد دیجیتال گروه فناوا یک شرکت دانش بنیانی که این رویداد استارتاپی رو معرفی و اجرا کردن سلام خدا قوت و ایام به کام شما
سلام و عرض خدا قوت به شما و شنوندگان عزیز
درود بر شما خیلی متشکرم در خصوص این رویداد بفرمایید که با چه هدفی آغاز به کار کرد چه برنامه های رو دنبال میکنه و تا الان به چه اهدافی دست پیدا کرده
از 6 ماه پیش که این رویداد شروع شد با هدف این که ما بتوانیم در زنجیره ارزش های خودمون هوش مصنوعی رو بخوایم به کار بگیریم خلای این رو دیدیم که نیازمند سرویس ها و تیم ها و محصولاتی بودیم که در زنجیره ارزش های گروه فناواش حاضر بشه به خاطر همین قضیه از همون 6 ماه پیش مسائل و زنجیره ارزش‌های رو تعریف کردیم که تیم‌های کوچکتر دانشجویی و استارتاپی در این زنجیره ارزش بتونن شرکت کنن، محصولات خودشون رو دیولپ کنن و در نهایت به مارکت ما اتصال پیدا کنن. رویداد نواتک با هدف این که ما بتوانیم یک تعداد تیمی رو که بر اساس زنجیره ارزش‌های ما هستش رو بتونیم براشون مارکت ایجاد بکنیم و کسب و کارهاشون رو به وجود بیاریم. اصطلاحاً تیم‌های استارتاپی رو اتصال بدیم به صنعت.
چقدر این زمینه موفق بودین؟ یعنی آماری دارین که در این زمینه به ما بدین؟
تقریبا میشه گفتش که 1120 نفر شرکت کردن در رویداد تیم‌آپ ما که تقریبا تبدیل به 127 تیم شدن که خب توی حوزه موضوعی های مختلف و حوزه های امنیت، فینتک، کشاورزی و سلامت و یک حوزه هم سایر حوزه های که حالا هر موضوع دیگه استلامی ای آی ایوریتینگ داشته باشه 127 تیم بود که با داوری های مختلف 38 تیم رسیدیم که الان تقریبا در خدمت 30 تیم هستیم که اومدن برای جذب سرمایه که خب خود فناوا تقریبا با 12 تا تیم سرمایه گذاریش رو قطعی کرده که حتمیه که اتفاق میفته
خب قرار چه حمایت هایی بشه از این 12 تا تیم؟
خدمت شما عرض کنم بنا به نیاز خود تیم ها اگر سرمایه نقدی مورد نیاز دارن نیاز به زیرساخت دارن، نیاز به مارکت دارن و بازار دارن، هر کدوم بر اساس نیازهای مختلفی که دارن حمایت میشه و اون تیم‌هایی که شاید نیاز به شتاب دهی بیشتر دارن، شرایط شتاب دهی براشون تامین میشه.
مبلغ نقدی که قرار هست حالا مورد حمایت قرار بگیرن این تیم‌ها چقدر هست؟
خدمت شما عرض کنم دو نوع ما اینجا تقریبا شو حمایت نقدی داریم. یک نوع که 3 تیم برتا جایزه میگیرن که اصلا کاری به فرآیند کاری نداریم ولی تقریبا با توجه به ارزیابی که صورت گرفته 40 میلیارد تومان سرمایه برای سرمایه پذیری تیم ها در نظر گرفته شد.
در نهایت قرار است چه خروجی دریافت بشه؟
این تیم ها اونهایی که سرمایهشون رو پذیرفتن، محصول خودشون رو دیولپ کردن و توی زنجیره ارزش فناوا که خدمت شما عرض کردم جایگذاری شدن، در کنار فناوا به صورت شریک رو محصولات خودشون حمایت میشن، بازاریابی میکنیم و در کنار هم دیگه این بیزینس رو انسلان لانچ میکنیم و میاریم بالا.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم، براتون آرزوی تندرستی میکنم برای شما و همه کسایی که در زمینه علمی فعالیت میکنن و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، مرسی، ممنون از شما.
خیلی متشکرم. من آنتن سادات محمدفنا هستم از باشگاه گزارشگران جوان.
هر جا و هر لحظه
فوری و ضروری
تازه و شنیدنی
هر روز با گزارشگران جوان
گزارش بفرست گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162
ما صدای شمایی گزارشگران جوان